گفتگو و در برنامه در مسیر اندیشه به کمک پیشنهادات، انتقادات و نظرات شما تلاش میکنیم که برنامه‌های کیفی‌تر و مناسب‌تری رو خدمتتون ارائه کنیم.
خبرنامه. دارویار، طرحی برای حمایت از بیماران و جلوگیری از انحرافات ارزی. افزایش نرخ ارز در چند سال گذشته و ایجاد فاصله میان نرخ ارز دولتی و بازار منجر به انحراف در تخصیص ارز دولتی و آسیب به صنعت دارو شده بود. در سالیان گذشته حذف ارز دولتی دارو و عدم حمایت از بیماران تجربه‌های تلخی برای مردم به همراه داشته است. از تیر ماه 1401 طرح دارویار با هدف ساماندهی و جلوگیری از انحراف نظام دارویی و همچنین حمایت از بیماران در برابر گرانی دارو در کشور اجرا شد. در همین راستا اندیشکده حنان با همکاری خانه اندیشه ورزان پنجمین جلسه از سلسله نشست‌های مهداده را سه‌شنبه 9 مرداد ماه پیرامون اصلاح سیاست‌های ارزی حوزه دارو برگزار کرد. این نشست با ارائه و سخنرانی دکتر حسین شمالی، معاون راهبردی نظام دارویی اداره کل داروی سازمان غذا و دارو برگزار شد. چهل گزینه پیشنهادی فعالان آموزش و پرورش برای تصدی جایگاه وزارت آموزش و پرورش دولت 14. در یک نظرسنجی از فعالان آموزش و پرورش در دسته‌های مختلف معلمان، مدیران مدارس، کارکنان ستادی آموزش و پرورش در تمام سطوح، اساتید دانشگاه و حوزه و فعالان فرهنگی مجموعاً بیش از 900 نفر برای تصدی وزارت آموزش و پرورش معرفی شدند که اسامی 40 نفر نخست آنان توسط بیت الغزل منتشر شد. بیت الغزل به جای معرفی یک نفر، جمعی از افراد را که بیشترین آرا را کسب کرده اند بدون رتبه بندی معرفی خواهد کرد. این کار باعث زمینه سازی برای شناخت بهتر گزینه های ممکن و حتی کمتر شناخته شده و برنامه های ایشان برای تصمیم گیران خواهد شد. معرفی چند نفر دایره را تنگ و معرفی همه افراد کمک چندانی به انتخاب صحیح نخواهد کرد. این نظرسنجی به طور رسمی از 4 تیر ماه 1403 آغاز و به مدت 15 روز ادامه داشت. در این مسیر تلاش شد تا با دسترسی به شبکه انتشار گسترده‌ای از فعالان آموزش و پرورش، تنوع سلایق و دیدگاه‌های فکری و سیاسی، تنوع نقش‌ها و مسئولیت‌ها و تنوع بوم‌ها و استان‌ها برای مشارکت در نظرسنجی فعال شوند. در نهایت پس از این مدت 3735 نفر از فرهنگیان، صاحب نظران و فعالان آموزش و پرورش در نظرسنجی شرکت کردند. در این نظرسنجی هر نفر می توانست حد اکثر 3 فرد را پیشنهاد دهد که از این تعداد 408 نفر 2 گزینه، 154 نفر 3 گزینه و مابقی 1 گزینه پیشنهادی معرفی کردند. افرادی که در نظرسنجی معرفی گزینه های وزارت آموزش و پرورش مشارکت داشتند دارای نقش ها و مسئولیت های متنوعی هستند. بیت الغزل اسامی این 40 نفر را بدون رتبه بندی و صرفاً بر اساس ترتیب حروف الفبا منتشر کرده است و تأکید دارد این نتیجه لزوماً به معنای شایسته بودن تمام افراد معرفی شده برای تصدی مقام وزارت آموزش و پرورش نیست. در گام بعدی از همه این افراد دعوت به عمل خواهد آمد تا دیدگاه‌های خود را پیرامون اداره وزارت آموزش و پرورش با فعالان آموزش و پرورش به اشتراک گذارند. جستجوی معنا در کلان شهر. دوره آموزشی جستجوی معنا در کلانشهر با محوریت دوستی، عشق و معنا در زندگی کلانشهری به دو صورت حضوری و مجازی از روز یکشنبه 14 مرداد ماه در خانه اندیشه ورزان برگزار می شود. سخنران و مدرس دوره دکتر امیرعباس علی زمانی، دانشیار گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه تهران بوده و دارای مدرک دکترای فلسفه تطبیقی می باشد. تعدادی از سرفصل‌های مباحث و دروس این دوره عبارت است از نگاهی به ویژگی‌های زندگی در کلانشهر، زندگی هر روزی، تکرار و ملال در کلانشهر، خیابان، ماشین و ترافیک، معماری مدرن و بحران معنا، رنج تنهایی در کلانشهر، رنج ملال در کلانشهر، رنج پوچی در کلانشهر.
رهبر شجاع و مجاهد برجسته فلسطینی جناب آقای اسماعیل هنیه در سرگاه دیشب به لقاء الله پیوست و جبهه عظیم مقاومت عزادار شد. شهید هنیه سالها جان گرامیش را در میدان مبارزه‌ای شرافتمندانه بر سر دست گرفته و آماده شهادت بود و فرزندان و کسان خود را در این راه تقدیم کرده بود. او از شهید شدن در راه خدا و نجات بندگان خدا باک نداشت، ولی ما در این حادثه تلخ و سخت که در حریم جمهوری اسلامی اتفاق افتاده است، خونخواهی او را وظیفه خود می دانیم. بخشی از صحبت‌های مقام معظم رهبری، پیام مقام معظم رهبری در شهادت اسماعیل هنیه رو خدمتون تقدیم کردم. گزارشی هم که شنیدید اخباری بود که از اندیشکده‌های مختلف بود در ایام گذشته و ما سعی می‌کنیم در هر برنامه گزیده‌ای از این چکیده اخبار رو خدمتتون عرض کنیم. خب شنوندگان عزیز در خدمتتون هستیم. بخش دوم گفتگو رو می‌خوایم شروع بکنیم، در خدمت اساتید باشیم. من خواهش می‌کنم یه مقداری اساتید مصداقی‌تر و موضوعی‌تر به مباحث بپردازند که شنونده‌ای که می‌شنوه این بحث رو یا بعداً از طریق برنامه کاربردی ایران صدا ممکنه که بالاخره دانلود بکنن و استفاده بکنن و بخوان مثلا کار پروژه‌ای تحقیقی داشته باشن، یه مقداری مصداقی تر بتونیم بهش بپردازیم. من تو این فاصله که داشت اخبار پخش می‌شد خدمتتون عرض کردم که این مقاومت رو خب تقریبا میشه گفت که همه میگن بالاخره این مقاومت باید باشه در برابر یک زورگو، در برابر یک مستبد، در برابر یک خونخوار، در برابر کسی که واقعا ناجوانمردانه داره اقدامات این شکلی انجام میده. تصاویر رو که میبینه آدم، گزارشات رو که میبینه، بالاخره با این اصل ایده مقاومت کسی مشکلی نداره. به نظرم کمتر کسی مشکل داره با اصل ایده ما. ولی این که تا کجا، تا چه مرحله ای، دستاوردهاش چی هست، این دستاوردها کجاها ملموسه، کجا موکول میشه به آینده، آینده به ما قرض، اینو یه مقداری تو این برنامه باید شفاف و عینی بگیم برای شنوندگان عزیز، مجاب بشن که بالاخره این ایده مقاومتی که ما میگیم، حالا مبانیش رو مطرح کردیم، دستاوردهاش هم یه مقداری ملموس و عینی مطرح بکنیم، بتونیم اقناع سازی بکنیم، افکار عمومی رو اقناع بکنیم که این ایده مقاومت که ما میگیم منظورمون چی هست و بالاخره قراره تا کجا پیش بریم و چه اتفاقاتی خواهد افتاد، آیندهش به چه شکلی رقم خواهد خورد. در خدمتتون هستم آقای دکتر.
بله بله، خیلی ممنون. عرضم به حضور شما که اگر موافق باشید وارد این بحث بشیم که خب حالا همین فرمایش شما که الان ما قبول کردیم که مقاومت رو میخواییم انجام بدیم، یعنی فرض کنید جمهوری اسلامی هست، انشاءالله تا مثلا 50 سال بعد 100 سال بعد هم برقراره، ایده مقاومت هم برقرار خواهد بود، ولی بالاخره مشکلات اقتصادی پیش روی، مشکلات فرهنگی پیش روی، خیلی مشکلات سیاسی پیش روی و ما با عدم قطعیت‌های روبرو هستیم. این فرمایشاتی که آقای دکتر رازپور داشتن انجام میدادن در واقع دقیقا به همین اشاره میکرد، به عدم قطعیت‌های اقتصادی، به نگرانی‌هایی که ما از نگرانی‌های اقتصادی که از آینده داریم. بله. من میخوام اینجا اشاره بکنم علاوه بر این نگرانی اقتصادی چند تا هم بهش اضافه بکنم. ما نگرانی‌های زیست محیطی داریم، ما نگرانی‌های جمعیتی داریم، ما نگرانی‌های فرهنگی داریم، ما نگرانی‌های سیاسی داریم. یعنی آیا این نگرانی وجود داره که در یک نظم جهانی ظالمانه که حاکم هست، آیا ما حتی میتونیم استقلال خودمون به خوبی حفظ بکنیم؟ یعنی خیلی خیلی نگرانی خیلی جدی داریم، هم اقتصادی هم سیاسی هم فرهنگی. ما همین الان با یک در واقع مواجهه اجتماعی خیلی جدی در کشور خودمون روبرو هستیم، یعنی بالاخره
چالش اجتماعی جدی
فرهنگی خیلی جدی مثلا در حوزه زنان، در حوزه حجاب و اینا وجود داره. بالاخره اینا چیزهای واقعی که این وسط وجود داره، مسائل اقتصادی هم هست. خب پس این نگرانی ها من میخوام بگم که کاملا ما متوجهش هستیم. میشم در مقابل این نگرانی ها و این چالش ها آمد گفت خب اینجا هم دستاورد داشتیم، فلان داشتیم، روایت پیشرفت هم بیان بکنیم. از قضا بحث روایت پیشرفت و اینکه ما روایت خودمون رو بگیم، نه که دشمن روایت او را خودش رو از ما بیان بکنه، اینم حرف مهمیه. من میخوام اجازه بخوام که الان به اینم نپردازیم، هرچند شما اشاره فرمودید که مثلا به روایت پیشرفتم بپردازیم. بحث بسیار مهمیه، معناداره، چون شما خودتون باز بهتر وارد هستید. در واقع ما الان عملا در جنگ روایت ها به سر میبریم، یعنی یک واقعه یکسانی اتفاق میفته. مثلا فرض بفرمایید که بندر چابهاری داره توسعه پیدا میکنه، شما میتونید یک روایت مبتنی بر پیشرفت از اونجا بیان بکنید، یه روایت مبتنی بر شکست ازش چیز بکنید. همین شهادت شهید هنیه که اتفاق افتاده، در واقع این رو شما میتونید یک روایت عزتمندانه ازش بیان بکنید. هم در این حال میبینیم که بعضی احساس میکنن که این یک ناشی از ضعف ماست و مثلا این رو دارن میگن که خب این داره یک احساس بدی بهشون دست داده. طبعا مقابل این، حتی اگه بریم ریشه یابی هم بکنیم، میبینیم که این روایت بعضا همون روایت رسانه‌ای صهیونیستیه که میخواد به ما بگه که مثلا بگه نگاه کنید من آمدم زدم همینجا، هر کاری هم دلم میخواد میخوام میتونم انجام بدم، میخواد این روایت خودش هم غالب بکنه. توی این بحث رسانه‌ای هم هست، میگن که اون به قول معروف پیوست رسانه‌ای اون اتفاق از خود اون اتفاق مهمتره، یعنی شما یه اتفاقی رقم میخوره، اون که شما بتونی روایت خودتو غالب بکنی مهمه. پس من اجازه میخوام الان از این منظر خیلی وارد نشم، اگه باز فرصت بود واردش میشیم. باز میخوام همون بحث آینده نگرانی رو بگم، یعنی واقعا ما با یک نگرانی های واقعی عینی در اقتصاد، در سیاست، در فرهنگ، در حوزه اجتماعی، آسیب‌های اجتماعی روبرو هستیم. خب اینجا با ایده مقاومت چگونه می‌شود با اینها مواجه شد؟ من عرضم این است که ایده مقاومت اتفاقا می‌تواند راهبرد به ما بده.
بله.
ببینید، اگر فرض کنیم که پس ایده مقاومت همچنان زنده هستش، دو تا رویکرد جدی در آینده پیش روی ما 20 سال آینده، 30 سال آینده ما هست. یک رویکرد، یک نگاه، یک آینده، یک دسته آینده های محتمل پیش روی ما این هستش که ما خیلی قدرتمندانه بریم جلو، این ایده مقاومت ایده پیروزی بشود، در واقع به تدریج تحریم ها کاهش پیدا بکنه، یعنی در واقع نظام، یعنی ایده مقاومت یک پیروزی هایی داشته باشه، نظام جهانی ظالمانه که مقابلش هست این تضعیف بشه و حتی مثلا فرض کنیم به پیروزی های خیلی جدی بریم، اصلا مردم نظم ما رو بپذیرن، نظم عادلانه رو بپذیرن. بالاخره این یک آینده محتملیه که پیش روی ما هست،
وجود داره آی دکتر، این
بالاخره هست دیگه، ما که اعتقاد داریم که حتما اتفاق خواهد افتاد، ولی این که حالا مثلا 20 سال بعد بشه یا 100 سال بعد بشه نمیدونیم، ولی بالاخره یک دسته آینده اینه. یه آینده دیگه، یه دسته دیگه از آینده ها اینه که نه، این ایده مقاومت هست اما نظام جهانی ظالمانه‌ای که ما الان باش در تقابل هستیم در کمال قدرت همچنان حضور داره، یعنی ما همچنان این چالش هامون
ادامه
خواهد داشت. پس این دوتا روی کرد وجود داره. حالا وقتی همین رو باز دوباره بریم تحلیلش بکنیم، اصطلاحا در آینده پژوهی میگن که وقتی شما با عدم قطعیت‌های روبرو هستید، پیشراناتون رو پیدا بکنید، ببینید که این فضای سناریوهای محتملشون چی میتونه باشه. پس ما الان یک دسته از آینده هایی که مبتنی بر این هستش که آجا ما که میخوایم ایده مقاومتمون رو حفظ کنیم، احتمالاتی که هم که پیش روی ما هست اینه که به هر حال این نظام ظالمانه جهانی به طور قوی وجود داشته. دیگه چه چیزایی وجود داره؟ این اتفاق ما نشستیم تو این کافاینده، همه طیف‌های مختلف هم هستن، بچه‌های خیلی انقلابی، بچه‌های خیلی کف میدون، همه بودن، همه دوستان، خانوما، آقایون با هم صحبت می‌کردن. انواع سناریو مطرح شد، میشه به اینا هم زیاد به چیزای دیگه هم اضافه کرد. مثلا آقا جان اصلا یه حالتی بشه که بله فرهنگ مقاومت یه فرهنگ غالب در کشور بشه. خب ببینید، من همین الان اینو راحت عرض میکنم، امروز که این اتفاق افتاده بود، حتی در یک مجموعه نزدیک به خودمونم که رفتم، یکی از دوستان خیلی، پسر خیلی جوان و خیلی محترم و اینا، گفتم آره اسماعیل هنیه شهید شده شو اینو. گفت اسماعیل هنیه کی بود؟ ما به هر حال اینجور نیستش که الان فکر کنیم الان فرهنگ مقاومت یه فرهنگ در واقع همه مردم ایران مثلا پشت این قضیه هست. نه، یه عده‌ای واقعا نگرانی های جدی داره و لزوما تو این فرهنگ نیست. ولی میشود تصور کرد که مقاومت به یه فرهنگ غالب تبدیل بشه، یعنی مثلا با کارهای فرهنگی، با اتفاقاتی که داره میفته، این اتفاق بیفته. الان که آیا شده یا نشده بعد بررسی کرد. یه حالت اینه که نه، یه الگوی التقاطی در واقع این جلومون داشته باشیم. ما به جای این که در واقع یه آینده دیگه، یه سناریوی سوم که مطرح شده بود، آجان اصلا همین ایران هم خیلی تضعیف میشه، جمهوری اسلامی هم تضعیف میشه، ولی ما هسته های متعدد مقاومت در جهان داریم که اینا با همدیگه یه شبکه‌ای در واقع خواهند ساخت، مثلا این شبکه‌ای از مقاومت رو خواهیم داشت. من اشاره بکنم توی تقریبا دهه 90 هجری شمسی به این شیوه ما یه پروژه رو داشتیم برای مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام میدادیم به عنوان پروژه نبض، که می‌خواستیم بگیم نظام مسائل مثلا آینده نگرانه ما چه خواهد بود. توی مصاحبه‌های اکتشافی که داشتیم انجام میدیم خیلی جالب بود، خیلی از استادان بزرگواری که داشتن تحلیل می‌کردن و نشونم میدادن در واقع این قضیه که آقا جان الان دیگه تقریبا اون توی دهه 90 در مرز می‌کنه. ببینید اون موقع دیگه کوبا هم در واقع داشت تغییر پیدا می‌کرد، نیکاراگوآ هم مثلا، خیلی از کشورهای زیمبابوه، نمی‌دونم اینا، خیلی از کشورهایی که به هر حال به نوعی به عنوان کشورهای مبارز با نظام سلطه بودن، مثلا کشورهای انقلابی بودن، تغییر دولت داشتن میدادن، به قول معروف به سمت دموکراسی‌های در واقع غربی داشتن حرکت می‌کردن، یه همچین اتفاقاتی داشت می‌افتاد. تقریبا حرف سر این بودش که ایده مقاومت به این معنا، ایده انقلابی‌گری اصولا داره از بین میره دیگه، یعنی همچین چیزی نیست. شما بدونید همین قضیه هفته اکتبر که اتفاق افتاد، یکی از مهمترین تحلیلایی که حالا شاید دکتر هم بهتر بتونن این تحلیل رو انجام بدن این هستش که اصلا این ایده قالبی که دیگه میگفتن تمام شد رفت، یعنی نتانیاهو میگفتش که من دیگه مثلا با همین کشورهای خلیج فارس
تفاهم
میکنم، احتیاجی هم دیگه به مذاکره کردن با فلسطینیا هم نیست، نظم جهانی هم اینه، تمام شد دیگه قضیه، اصلا دیگه مسئله‌ای به اسم فلسطین وجود نداره. میخوام بگم در این روند در واقع انقلابی زدایی که در جهان داشت اتفاق میفته به عنوان یک کلان روند، که باز یکی از مسائلی که ما توی بحث‌های آینده پژوهی باید بهش توجه کنیم، به نظر میرسه که این یک تغییر روند جدی اتفاق افتاده.
دکتر تشکر می‌کنم. یه مهمان تلفنی داریم، اگه اجازه وارد بحث ما بشن. جناب دکتر حمید رضا فرتوک زاده، عضو هیئت علمی دانشگاه ملک اشتر، عرض سلام و خدا قوت دارم خدمت.
سلام عرض می‌کنم خدمت همه دوستان و عرض تسلیت به واسطه این فاجعه بزرگ و جنایت هولناکی که دشمن صهیونیستی مرتکب شد. در خدمت شما هستم.
متشکرم آقای دکتر. ما در خدمت آقای دکتر عطاری هستیم از بنیاد توسعه فردا و جناب دکتر راستپور از مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده نگری در حوزه معاون اول ریاست جمهوری. تلفنی هم خدمت حجت الاسلام و المسلمین اسدپور بودیم. مباحث خوبی مطرح شده تا اینجا، مباحث حالا مبنایی آینده پژوهی مطرح شد، از منظر قرآنی بهش پرداخته شد، در مورد ایده مقاومت مبانیش مطرح شد، بعضی از دستاوردها مطرح شد، بعضی از چالش ها هم مطرح شد. چون به سمت انتهای برنامه داریم پیش میریم، یه مقداری میخوایم اون موضوع اصلی که ما تو این برنامه بیشتر باید بهش التفات و توجه بکنیم اینه که چشمنداز آینده چی هست؟ بالاخره ایده مقاومت با این چالش ها، با این ظرفیت ها، با این دستاورد ها، این اتفاقاتی که داره میفته پشت سر هم، به نظر جناب عالی پیش بینیتون در مورد از آینده این ایده چی هست؟ چه اتفاقاتی میتونه رقم بخوره در آینده؟ ایده جناب عالی، میخوام ببینم پیش بینی جناب عالی چی هست در مورد این فضایی که داره پیش میره.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. من مجدد سلام عرض میکنم. ببینید، من بیش از اون که آینده رو متأثر از چشم انداز بدانم، آینده رو متأثر از شاکله میدانم، یعنی فکر میکنم که چشم انداز میتونه حتی ما رو فریب بده، یعنی ما چشم اندازی رو تحسین کنیم اما شاکله ما به سمت اون چشم انداز حرکت نکنه.
بله.
این دوگانه رو شما در اون بیت معروف قیس عامری میبینید که مولانا این رو به خوبی توضیح میده که شعر عربیشو اگر موافق باشید من بگم براتون. مجنون سوار ناقه بوده و به سمت کوی لیلی میرفته و ناقه میخواسته برگرده به سمت کره خودش که مثلا در داخل مثلا طویله بوده و این شعر مجنون به قول انگلیسی ها کوین شد و ماندگار شد که هوا ناقتی خلفی و قدامی الهوا و اینی و ایاها لمختلفانی، یعنی کشمکش میان حالا به تعبیر من چشمانداز و شاکله، یعنی ما ممکنه ایده های بزرگی در سر داشته باشیم اما اون ناقه‌ای که سوار هستیم اون ناقه ممکنه ما رو به اونجا که میخواییم نباره. و مولانا بعد در ذیل این جمله این بیت منصوب به قیس عامری یک خلاصه تقدیر بسیار زیبایی داره و نهایتا میگه که جان گشاده سوی بالا بالها تن زده اندر زمین چنگالها، جان زهجر عرش اندر فاقه تن زهشق خاربون چون ناقه. ببینید ما نتوانستیم پویایی های درونی جامعه ایرانی رو، اقتصاد ایرانی رو، صنعت ایرانی رو و زندگی مردم رو طوری ارتقا بدیم که همسوی با آرمان ها و چشمانداز های بلند باشه. یعنی ما موقعی که به هر حال باز از مولانا مدد میگیرم، میگه که آب در کشتی هلاک کشتی است، آب در بیرون کشتی پشتی است. یعنی موقعی که شما ظرفیت های انسانی تو به جان خود قابلیت های ملی میندازی، یعنی ببینید مسابقه ای که در اقتصاد ملی درست میشه برای خود ویرانگری اقتصاد.
آقای دکتر هنسفری دارین یه مقداری صداتون ضعیفه.
بله من یه مقداری گفتم چون روز جراحی دندانم کردم زیاد نمیتونه خوب صحبت بکنم. در صورت من خواستم نشون بدم که این کشمکش میان جان و تن در سطح ملی تبدیل میشه به کشمکش میان ایده های بزرگ ولی مکانیزم های بر حال معطوف به کوتاه مدت، معطوف به کشمکش لحظه ای. این مسئله بزرگی است که ما برای گذاره به آینده باید بتوانیم این کشمکش رو اول به خوبی صورتبندی بکنیم، ببینیم ما در واقع اون پویایی های درونی اقتصاد ایران و اجتماع ایران که ایران رو کوچیک میکنه اونا رو باید خوب بشناسیم تا اون آرمان بلند بتونه در دسترس ما قرار بگیره. البته حالا من نمیخوام بگم که ما صفریم حالا یا صدیم، به هر حال دستاوردهای قابل قبولی داشتیم اما اینکه بخوایم از الان من بگم که آینده ما خیلی روشنه، من میخوام بگم آینده ما امتداد پویایی های امروز ماست.
هلی.
ما بتوانیم پویایی های امروز رو در جهت آینده مطلوب قرار بدیم به سمت آینده مطلوب حرکت میکنیم، اما اینکه ما بخوایم با همون مدل فرض کنید مثلا الان تو بیانات مقام معظم رهبری هم بود، مثلا ما الان یک کشور پر اتلافی هستیم، حالا این به دلیل پویایی های درونی اقتصاد ملی بر ما عارض شده، یعنی ما 100 سال پیش مردم پر اتلافی نبودیم ولی حالا با مکانیزم ها و سازوکارهایی که در طی 70 سال اخیر تو کشور ایجاد شده، ما پر اتلاف شدیم که مهمترینش پترودالر ریسایکلینگ هست که حالا این رو من جای دیگه بحث کردم، دوستان علاقه من میتونن جستجو کنن و مطالب رو دنبال کنن. خب کشوری که اتلاف زیادی داشته باشه نمیتونه بگه که من در آینده به یک اقتصاد شکوفا میرسم. پس ما اگر امروز تونستیم
باید مدیریتش
درمان این اتلاف رو دربارش توافق سیاسی بکنیم. ببین مسئله اینه که اگر ما توافق سیاسی درباره درمان اتلاف های ملی نکنیم، حالا این اتلاف میتونه توی گاز باشه، توی برق باشه، توی آب باشه، توی خاک باشه، تو خود دلار باشه، اگه ما نتوانیم اینها رو با هم دیگه به توافق سیاسی برسیم و هر جریان سیاسی که میخواد برحال قدمی برداره در جهت جلوگیری از هدر رفتها، جریان رقیب شروع کنه و ذهن مردم رو پریشان کنه و نتونه، حالا فرق نمی کنه میخواد جریانی که الان مثلا تو دولت یا جریانی که بیرون دولته. یعنی ما
آقای دکتر عذرخواهی میکنم، ببین سوال همینه دقیقا، ما اگر بتونیم توی این برنامه به همین سوال جواب بدیم به نظرم نتیجه گرفتیم. سوال اینه که وقتی ما این همه ناترازی در داخل کشورمون داریم، از ناترازی انرژی بگیریم که شما اشاره فرمودید، مثلا ما الان 8 میلیارد دلار فقط داریم بنزین وارد میکنیم، کشوری که این همه ذخایر داره و داشته و این همه توان داره تو این حوزه، ولی به جایی رسیدیم که ما داریم 120 میلیون لیتر داریم در روز مصرف میکنیم و 8 میلیارد دلار وارد بنزین. ناترازی انرژی
میخواد.
آره
ببینید این
ابهامی که الان در جامعه هست اینه، میگه شما با این همه ناترازی ها، با این همه ما فرسایش خاکمون 4 برابر میانگین جهانیه،
همینطوره
ما مصرف مثلا فرض کنید که گوشتمون پروتئینمون 1/5 فکر میکنم میانگین جهانیه. یه اتفاقات اینجوری میگه که سوالی که من مطرح میکنن الان اینه، میگه که این ایده مقاومت که شما میگین با این همه مشکلاتی که ما داریم، چجوری اینا رو میخواین شما جفت و جورش بکنین و بگین هم ما ایده مقاومتمون رو پیش ببریم و هم این ور بتونیم این مشکلات داخلی خودمون حل بکنیم؟
ببین ایده مقاومت در واقع یعنی ایده زندگی، چون شما در ژئوپلیتیک تهدید هستید، در ژئوپلیتیک تخاصم در واقع صهیونیسم و نظم آنگلوساکسونی هستی. این که انتخاب ما نیست، ما انتخاب نکردیم، مگه ما اصلا رژیم صهیونیستی رو انتخاب کردیم؟ اصلا مگه مردم فلسطین رژیم صهیونیستی رو انتخاب کردن؟ شما برید بیانیه بالفور رو بخونید، فلسطینی ها هم پیمان بریتانیا بودن.
بله.
فلسطینی ها اصلا حاکمشون رو بریتانیا تعیین میکرد، همون بریتانیایی که در بعد از 1916 و قرارداد سایکس‌پیکو و اینها، همون بریتانیا میاد و بیانیه بالفور رو میده و تاریخش هستی که برید ببینید. فلسطینی ها میرن لندن اعتراض میکنن، التماس میکنن، میگن آقا ما که با شما مشکلی نداریم، ما داریم اینجا با شما کار میکنیم، و اونا میگن نه تصمیم گرفته شده و دیگه غیر قابل برگشته و ما تصمیم گرفتیم که فلسطین رو بدیم به عنوان هوملند مثلا صهیونیستا. خب ببینید این که انتخاب ما نبوده، که اینکه ما بگیم مقاومت رو انتخاب میکنیم یا نمیکنیم به نظر مثلا صورت مسئله درستی نیست، برای اینکه شما باید مقاومت کنی برای اینکه زنده بمانی، برای این شما برای زنده ماندن باید مقاومت بکنی. اما مسئله اینجاست که آیا این مقاومت صرفاً در سطح ایده و در سطح عمل کرده، مثلا بگیم که بخش دفاعی شما داره کار میکنه، یا اینکه این مقاومت اومده در پویایی های درونی اقتصاد، در زندگی مردم، به تعبیر جناب عالی در مسئله مصرف بنزین، گاز، برق، نمیدونم آب و دلار و اینها، آیا اینا اومده که حالا ما برای این کار
این مقاومت رو ما چند وجهی و همه جانبه ندیدیم؟
یعنی ببین اینجا جای اون چیزی که در ادبیات استراتژی بهش میگن گرند استراتژی، جای این خالیه. گراند استراتژی میگه آقا شما در ژئوپلیتیک مقاومت هستی، شما در منطقه ای هستی که کانونهای بحران توش وجود داره و این کانونهای بحران داره تقویت میشه. یعنی از 70 سال پیش تا حالا شما هیچ وقت ندیدی که رژیم صهیونیستی به یک منطقه معقولی برسه. از زمان صبرا و شتیلا و دیر یاسین و اینها بگی تا همین غزه امروز، تا همین امروز تهران که شما میبینید.